من. خب شما در ولایت فقیه مطلقه راست میگویید، شما دیگه طرف نیازی به مجلس یا حتی به رئیس جمهوری نداره. آقای عسکر اولادی تازه مسلمان و این آقایون دیگه اینو بارها گفتن که آقا اصلا ما مجلس منتخب نمیخوایم، یه شورا تشکیل بدید، دستور بدید، ما کارا رو انجام میدیم. غرض هم این است، اگر اینا ابا نداشتن در برابر مردم و نگران واکنش عمومی و واکنش بین المللی بودن، شما ایمان داشته باشید آقای خامنه ای میگفتن آقای احمدی نژاد خیلی خادم خدمتگزار خوبیست، 4 سال دیگه ما ایشونو تمدید کردیم، نمایندگان مجلس هم میشدن مثل شورای سعودی و این کشورهای حاشیه خلیج فارس که بعضن غیر از کویت که انتخابات بسیار زیبایی و دلپذیر و تحسین برانگیزی برگزار کرد، مثل همین شوراهاست، امیر یا حاکم اینا رو تعیین میکنه برای 4 سال 5 سال 6 سال و اینا هم میشینن و بله قربان میگویند و بعضی ها بیشتر میگن، البته بیشتر صحیح است، بعضی ها کمتر صحیح است، اینا میشه مجلس. اینا هدفشون همین بود، ولی به اعتقاد من این مردم ما و به هر حال اون روابط بین الملل و مسائلی که در جامعه جهانی مطرحه مانع شد که این کارو بکنه.
پرسش اولیه من، برخی از مسئولان نظام این مسئله رو مطرح کردن که انتخابات اساساً تجدید بیعت هست با نظام و رهبری جمهوری اسلامی ایران. این تعبیر و این
برحال در عمل آقای خامنه همیشه بعد از هر انتخابات این کار کرده، ایشون هر درصدی میان رأی میدن، البته آرایشش هم میکنن درصد و ایدان میگن مردم حماسه خلق کردن و این رأی به نظام بود، رأی به ولایت فقیه بود، نهایتاً رأی به بنده بود. و دیروز من از یکی از دستگاه های دولتی سنجش افکاری کرده بود، یکی از دوستان برای من فرستاده بود از ایران، وضع فعلی جامعه نشون میده در حدود 60% مردم گفتن رأی نمیدیم تا اینجای کار.
حالا انتخابات قبلی چند درصد بود؟
انتخابات قبلی واقعیش اینیست که مجموعاً زیر 40% 30% مردم دارن دارن حق رأی دادن، اما اون که اعلام شد 62% اعلام شد، چون حدود 10 میلیون تقلب شد توش و عددها رو آرایش کردن حسابی. در حال الان وضع جامعه فعلا مردم 60% بیش از 60% گفتن رأی نمیدیم و اون 40% بقیه در حدود 15% 14% گفتن به آقای احمدی نژاد رأی میدن، 12% به آقای کروبی گفتن رأی میدن، 10% به آقای موسوی و 2-3% هم به کسی.
اسم مرجعی رو که این نظر خواهی رو کرده شما میتونید یا نمیتونید؟
اگه ایزه بدین نگم، برای اینکه اون دوست ما در واقع یکی از سازمانهای دولتی است که محرمانه میرن سنجش افکار میکنن، این کسی هم که وقت دردسر بشه برای اون دوست ما.
خب همین چیه خبری هست؟
البته اینا تغییر میکنه ها. من مرادم این است که اتفاقا همون نظرسنجی بگفت نشون میده که از اون 60% این میدونید الان تو فضای انتخاباتی ایران معروف به اون اکثریت خاموش، اون اکثریت خاموش که الان 5-6 انتخابات از بعد از شکست جنبش اصلاحات قهر کرده با انتخابات، شانس آقای کروبی و موسوی هر کدوم از این دوتا در گروه اینه که بتونن از اون اکثریت خاموش قانع کنن بیان رأی بدن. هر چقدر از اونا بیان رأی بدن مطمئنم احمد نژاد رأی نمیدن.
شما دارید خط میدید به نامزدها دارید؟
نه دارم فضا رو میگم، این یعنی چیزیست که توی اظهار نظر
ها اگر این کارو
بکنه، بله الان تو مناظره ها توی بیانیه های کاندیداها دائما دارن به این اکثریت خاموش میگن آقا بیاید رأی بدید، بهتر از اینیست که ندید. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی نکته من این است که آقای خامنه‌ای با صحبت‌هایی که در کردستان کرد این چند روزه، هی نشونی پشت نشونی دلش بس که طاقت نمیاره ایشون، فقط نگفت کاندیدای مورد نظر من اول اسمش احمدی نژاده و هی نشونی‌هایی که داد در واقع کاملا گفته که من پشت احمدی نژادم و ایشون به نظر من اگر صراحتا از یک کاندیدای پشتیبانی بکنه اتفاقا اون 60% خاموش ممکنه به لج آقای خامنه‌ای بیان رأی بدن از رأی اون آدم حتما هم کم میشه، ولی این جواز تقلب میشه برای طرفداران ایشون و آقای خامنه‌ای که کارا دستشونه. الان بسیج از طرف وزارت کشور مسئول حوزه ها شده.
یعنی همون به هر حال،
یعنی در نتیجه در غیاب اون اکثریت مردم، نکته من اینه، نتیجه انتخابات رو هم میتونن قشنگ میکاپش کنن، آرایشش کنن، مهندسیش کنن، و این هم شما میگیم میشه. فرداش هم آقای خامنه‌ای تشکیل میارن تو تلویزیون و میگن که مردم حماسه خلق کردن، مشت محکم به دهن استکبار جهانی زدن، و یه درصدی هم میگن که از دنیا قابل باور باشه، نمیگن مثلا آقای صدام حسین 100% رای دادن، میگن 63.7%، 67.4% مثلا رای دادن، اینجوری شد اونجوری شد، و بعدم میگن بفرمایید این اکثریت طرف.
یعنی اگه این 60% پیش بینی شده طبق این آمار اگر درست باشه رای ندن اکثریت مردم، یعنی با نظام بیعت نکردن.
نکردن، توی انتخابات‌های قبلی هم نکردن.
خب آقای نوری‌زاده، که خبری هست که شما هم قطعا در جریان هستین، دیروز هم من اینجا مطرح کردم، این که کارکنان وزارت کشور، مسئولان ستاد انتخاباتی گفتن آقای وزیر کشور ایشون یه دیر رو جابجا کرده، ستادها رو در دست نزدیکان خودش گرفته، تلویحا به سود آقای احمدی نژاد. هزاران نگران. آقای نوری‌زاده،
بله، من اول یه نکته رو بگم در ادامه صحبت‌های دکتر سازگارا. ببینید، این انتخابات این دفعه دقیقاً انتخاباتی است که در آن یک طرف سه نامزد وجود دارند و یک طرف ولی فقیه، یار تودلیش و تمام اون ابزارهای قدرت که در دستشونه. در طول سال گذشته و به خصوص در 3-4 ماهه اخیر موضوعی رو به شدت در بین مردم شایع کردن، کنار نانوایی، توی تاکسی که معمولا جای رد و بدل کردن سخنه، در مکالمات تلفنی که به رادیوها میزدن، رادیو گفتگو، رادیو پیام یا برنامه رادیویی یا حتی تلویزیون، و یا در ستون نامه خوانندگان روزنامه ها، اظهارات خوانندگان، و یا در سایت های اینترنتی جایی که صحبت از نظر شما هست، مثل سایت باستاب یا سایت های دیگه که زیر شما میتونید بنویسید. چه بودیم؟ این بود که آقای خامنه‌ای تصمیمش رو گرفته، آقای احمدی نژاد هم قطعا انتخابه. خب دیگه برای چی ما بریم رأی بدیم؟ این آنقدر در جامعه پخش شد که باورتون نمیشه. من در همین یک ماه اخیر که شاید تعداد ایمیل هام 2-3 برابر شد و تلفن ها، تقریبا از هر کی صحبتی با من میکرد این رو میشنیدم که خب آقای نوری‌زاده شما برای چی داری حالا تحلیل میکنی تکلیف انتخاباتی که آقای خامنه‌ای روشن کرد. یک بار آقای مجید انصاری که دولتمرد و روحانی با تجربه است، از ابتدای مجلس تا مجلس فعلی بوده در پارلمان، این بار رد صلاحیت شد، گفته بود که اگر فاصله آرا تا 6-7 میلیون باشه، مقام معظم و دستگاهش آماده پرداخت هزینه تقلب هستن. یعنی اگر به فرض بگیریم آقای احمدی نژاد 12 میلیون رای بیاره، آقای کروبی 18 میلیون، اینا آمادن احمدی نژاد رو بکنن 20 میلیون، کروبی رو بکنن 13 میلیون. بازی بکنن و او رو به
اما این رو بر چه اساسی گفت آقای نوری‌زاده؟
عرض میکنم آقای مجید انصاری روی تجربه انتخابات قبلی و این که در دوره اول به قول آقای کروبی ایشون رفت 1.5 ساعت خوابید، 2 میلیون آرا بالا و پایین شد، و در دوره دوم به خصوص برای احمدی نژاد 4.5 میلیون رأی اضافی به صندوق ریخته شد، ایشون این تجربه رو داشت که تا 6 میلیون اینا قدرت بازی با رأی رو دارن، یعنی میتونن این کارو بکنن، به خصوص اگه انتخابات به دوره دوم برسه که راحت این کارو میکنن. اما اگر تعداد این آرا رسید به 10 میلیون دیگه نمیتونن، برای اینکه 10 میلیون آشکار میشه. شما در یک جامعه که میرن رأی بدن، مثلا دوم خرداد، مردمانی که به حوزه ها میرفتن بیرون که میمدن، از 10 نفر 9 نفر میگفتن به خاتمی رأی دادیم، و این در همه جا بود. حالا من متوقف میشم تو بعد از خبر.
بله، بعد از خبر به شما باز خواهیم گشت، ادامه خواهیم داد در عرصه انتخابات در ایران چه میگذره. به استودیوی خبر بینیم خلاصه مهمترین خبرها و آقای نوریزاده در لندن، آقای سازگارا در استودیو ادامه خواهد.
شبتون بخیر. گزیده خبرهای این ساعت، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید ایران موشک جدید پیشرفته‌ای را آزمایش کرده است که بنا به گزارش‌ها می‌تواند به اسرائیل و جنوب شرقی اروپا برسد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی جمهوری اسلامی گفت آمریکا و جامعه بین‌المللی از تلاش‌های تهران در زمینه فناوری موشکی همواره ابراز نگرانی کردند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در کمیته فرعی امور دفاعی در کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان انجام آزمایش موشکی از سوی جمهوری اسلامی و بعد 2000 تا 2500 کیلومتری آن را مورد تایید قرار داد. وزارت کشور اسپانیا میگوید پلیس 13 مظنون مرتبط با تروریست‌های اسلامگرا در شمال آفریقا را دستگیر کرده است. امیر کویت برادرزاده خود را به عنوان نخست وزیر جدید آن کشور انتخاب کرد. عراق و مصر قرارداد جدیدی در رابطه با افزایش همکاری‌ها در زمینه نفت امضا کردند.
شما هستیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای نورزاده، صحبت این بود که اظهار نظر یا ابراز نگرانی کارکنان برخی از کارکنان وزارت کشور در مورد امکان تقلب در انتخابات می‌فرمودید.
حضورتون عرض کنم آقای صادق محسودی زمانی که آقای کامران دانشجو رو بردن اونجا، ایشون مدیران کل، معاونین، مسئولان دفاتر، تمام اینا رو در ستاد انتخابات خواسته بودن و بهشون گفته بودن همه ما یک هدف داریم، پیروزی آقای اخوان. و بعد اشاره کرده بودن باید این پیروزی به گونه‌ای ترسیم بشود و تصویر بشود که هیچ نتونن خللی در این مسئله ایجاد کنن و ما بتونیم در برابر جهان ببالیم که انتخاباتی به این خوبی داشتیم و ملت ما به رئیس جمهوری علاقه‌منده. و بعدم گفته بودن تمام افرادی که در تحقق این امر مشارکت داشته باشند و این دیرکتیو یا دستورالعملی که داده میشه، و اشاره کردن به آقای دانشجو که ایشون از حالا به بعد دستوری که ایشون میدن مثل کارگردانی است که شما باید دستورات رو اجرا کنیم و شما این هنرپیشه‌ای هستین که در فیلمید، هر کدامتون به تحقق این هدف کمک بکنه پاداش بسیار مناسبی خواهد گرفت. و خیلی جالب، این پاداش‌ها شروع شد به صورت نقدی، به صورت امتیاز و حتی بعضا گفتن که بهشون زمین میدن. خب در به مردم فقیر روستاها 80,000 تومان، 200 کیلو سیب زمینی و به کارکنان وزارت کشور هم پول و وعده زمین. طبیعیست انسان‌های شرافتمندی که اون تو هستن زیر بار نمیدن. بعد یادمون باشه در این وزارت کشور عبدالله نوری بوده، افرادی با او در آنجا آمدن، در این وزارت کشور مصطفی تاج‌زاده‌ای بوده که به هر حال افرادی با او اومدن، بعضن هم موندن، اینا دارن میبینن و این منظره در برابر چشمشونه و طبیعیست اینا اعتراض خواهند کرد، همونطور که الان دارن اعتراض میکنن. چون هنوز انتخابات 1 ماه 27 روز مونده بهش، دارن نگاه میکنن تقلب شروع شد. با همین بسیجیایی که دارن میذارن سر حوزه های رأی‌گیری تکلیف معلومه. به نظر من ناظران نامزدهای اصلاح طلب هم سرنوشتی بهتر از ناظران نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم نخواهند داشت. کتک خوردن و بیرون انداختن و جلوگیری از این که اینها نظارت کامل داشته.
آقای سازگار داره چی میگذره؟ یعنی پشت پرده شما اونطور که به دقت دنبال میکنی چه اتفاقاتی داره میفته که آقای کلانتری، عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی در دولت آقای میرحسین موسوی بود اگر اشتباه نکنم، برای وزیر آقای کشاورزی، با آقای رفسنجانی، ایشون گفته که اگر میرحسین، منظورشون موسوی است، رأی نیاره باید از ایران فرار کنه. حالا کیا باید فرار کنن؟ آقای خودشون. چرا اینقدر ترسناک هست از یه اگر آقای میرحسین موسوی رأی نیاره؟ بحث عمده در اطرافیان رؤسای نامزدهای ریاست جمهوری اساسا چی هست؟ چی میذاره؟ دیدیم آقای دولت آبادی حمله کرد با آقای سروش، آقای
بله.
سروش حمله کرد با آقای دولت آبادی، آقای دولت آبادی برخی از آقای کروبی حمایت میکنن، آقای سروش از کسی دیگه احتمال بخواد.
بذار من سوال شما رو دو قسمت کنم. اول از این دومی بگم. به نظر من این دومی انتخابات فعلی ریاست جمهوری حالا با هر کیفیتی که یه حاشیه‌ای پیدا کرده که از نظر من از متنش جذاب‌تره. و اون حاشیه این آقای چالنگی در زیر پوست جامعه ما، زیر پوست در واقع نخبگان جامعه ما، اهل فکر و قلم و به اصطلاح نخبگان جامعه ما، سه تا جرایش هست که با هم در حال یک نزاع تئوریکن چند سالم هست. یکی جرایش فاشیستیه که اون تخمی که امثال آقای دکتر فردید و آقای دکتر داوری کاشتن تو دفتر مطالعات سیاسی سپاه سالهاست ثمر داده و یک همش هم به واسه دین تنش میکن، یک قرائت فاشیستی از دین تا بیخ گوش آقای خامنه‌ای حاکمه، در کیهان حاکمه و الان به حق نمایندهش آقای احمدی نژاد. این قرائت فاشیستی سپاه رو هم داره، دستگاه امنیتی هم داره و این یک حرفایی هم دارم پشت به دنیای مدرنه و حالا نمیخوام وارد ریزه بحث ابعاد فکریشون بشه. یه گرایش چپ در جامعه ما، چپ مارکسیستی ارتودکس، البته خیلی دیگه کم طرفدار داره، یکی دو تا از اعضای قدیمی حزب توده و اینها هستن، ولی چپ به معنی ضد سرمایه‌داری، ضد امپریالیستی، ضد امریکا، چپگرایی و اقتصاد چپ که خیلی از این عناصر دور آقای موسوی جمع شدن الان، یعنی یکی از مشخص ترین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامیه، کاملا افکار چپ چپگرا و خیلی چیزایی. یه گرایش هم در این دو دهه گذشته در جامعه ما به خصوص رشد کرده، گرایش لیبرالیستی و دموکراتیک که الان نمیگم آقای کروبی اصلا کاندیدای مناسبی برای این گرایشه، ولی خیلی از طرفدارای این فکر از رفتن پشت آقای کروبی. حالا من به صحنه انتخابات کاری ندارم، اون اتفاق تماشایی که داره میفته این است که این سه گرایش فکری در واقع با همدیگه وارد یک نزاع فکری شدن. ای کاش فضای جامعه ما بازتر بود، دموکراتیک‌تر بود، آزادی بیان بیشتر بود و این سه گرایش که شاید هم یه قرائت اسلامی ازش دارن در جلوی پرده، این سه مشرب فکری در ابعاد مختلف روشن شفاف با هم به گفتگو و تعامل میشستن، مردم ما هم رشد فکری و سیاسی میکردن، به خصوص مثلا در حوزه های اقتصادی وقتی که مثلا امثال آقای دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان آقای موسوی میشه و آقای مثلا دکتر نجفی یا دکتر نیلی و امثال هم با حرف آقای کروبی رو میزنن، شما کاملا این تقابل بین اقتصاد چپ و راست رو میبینید. یا مثلا امثال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در نهایت میگن آقای خامنه‌ای ضد امپریالیست چپه و بنابراین الان شاید بیشتر از 15 ساله که طرفداران لیبرالیستی و دموکراتیک جامعه ما سعی میکنن چپا رو بیارن پیش خودشون، با فاشیستا جلوی فاشیستا وایسن، ولی آخرش اونا از موضع ضد امپریالیستی و ضد سرمایه‌داری ترجیح میدن با اونا کار کنن. به هر حال مراد من هر کس که انتخابات فعلی ایران رو نگاه میکنه، به نظر من این مناظره قلمی آقای دکتر سروش، آقای محمود دولت آبادی و بقیه کسا، مثلا مناظره آقای عبدی، آقای جلالی‌پور یا
آقای تاجیک و آقای کرباسی، مناظره هایی که اندر جریانه و سازمان هایی که دارن جهتگیری میکنن مثل ادوار تحکیم، تحکیم یا بخش از ملی مذهبی و دیگران، به نظر من اگر با این نکته‌ای که عرض کردم هم از این منظر هم نگاه کنیم